روی آب و آینه حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها خواهیم داشت. برنامه ها رو با مجله روز پی خواهیم گرفت و ساعت 9 صبح به روال روزهای پنجشنبه همکاران من در برنامه زنده خانه مهر یک ساعت با مباحث مربوط به خانه و خانواده در کنار شما خواهند بود تا ساعت 10 صبح که اخبار معارفی رو خواهیم شنید. پرسمان اعتقادی رو 10 و 15 دقیقه میتونید بشنوید. در این برنامه جناب استاد محمدی به پرسش‌های اعتقادی شما عزیزان پاسخ خواهند گفت. چشمه ایمان معرفی آیات اعتقادی قرآن کریم هست. ساعت 11 این برنامه رو بشنوید با حضور و کارشناس آیت الله محمدی ری شهری. برنامه شاهد به زندگی شهید عبدالله معیل میپردازه. ساعت 11 و 15 دقیقه این برنامه رو خواهید شنید. 11:20 دقیقه زمزم احکام رو خواهیم شنید. در بخش از این برنامه به سوالات شرعی شما عزیزان پاسخ داده خواهد شد و 11:50 دقیقه هم با برنامه تا آسمان به استقبال لحظات معنوی و با شکوه اذان ظهر به افق شهر مقدس قم خواهیم رفت در ساعت 12:20 دقیقه. به استحضارتون برسونم گاه طلوع آفتاب امروز به افق شهر مقدس قم 6:46 دقیقه خواهد بود. اما در برنامه امروز عرفان اسلامی جناب حجت الاسلام استاد رمضانی به بیان منزل 45 از منازل سیر و سلوک میپردازن به عنوان منزل یقین که دعوت میکنم حدود 28 دقیقه با این برنامه همراه باشید.
به کمند سر زلفت نمن افتادم و بس، که به هر حلقه زلف تو گرفتاری
جهد کن خود را به عرفان پاک ساز تا شوی در ملک عرفان پاک باز پاک بازی چون که تو آموختی خرمن هرچه تعلق سوختی
عرفان اسلامی
چمده ایشون هر دم جرس فریاد می دارد
که بربندی بهمل ها
که بربندی بهمل ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. ستایش بیشمار به پیشگاه خداوند بیمثال، هزاران درود بر بهترین سفیر الهی حضرت محمد مصطفی و دودمان پاکش و سلام به شما شنوندگان گرامی. لطفاً با برنامه عرفان اسلامی همراه باشید. در این برنامه حجت الاسلام و المسلمین رمضانی درجات 45 منزل سیر و سلوک یعنی منزل یقین را بررسی می کند. برادران و خواهران گرامی، پیش از پرداختن به موضوع عرفان عملی این برنامه شایسته است به این مطلب عنایت کنید که شناخت واقعیت هر چیز ما را یاری می کند که ارزش آن را در زندگی خود بیابیم و از آن برای رسیدن به رستگاری حقیقی بهره ببریم. بنابراین هر مقدار چیزی را در زندگی خود ارزنده تر بشناسیم، از آن شایسته تر استفاده می کنیم. بیشک یکی از گرایش های فطری انسان تمایل به معنویت و عرفان است. اما در طول تاریخ همیشه کسانی بوده و هستند که به انگیزه های متفاوت با سوء استفاده از این نیاز فطری مردم، به خصوص جوانان، آنان را به کجراهه بردند. با عنایت به این موضوع مناسب است به اختصار مطلبی در مقایسه تفاوت جایگاه خدا و انسان در عرفان پست مدرن و عرفان اسلامی تقدیمتان کنیم تا عرفان حقیقی از عرفان کاذب باز شناخته شود.
دل به عشق خدا یک داده، دل به عشق خدا یک داده، قطره ای را رهی به دریا ده، قطره ای را رهی به دریا ده، تا که از هر هوا بوتی سازی، تا که از هر هوا بوتی سازی، دل به عشق خدا یک تا ده، دل به عشق خدا.
در معنویت جدید و باطن‌گرایی پست مدرن، خودمحوری جانشین خدامحوری می شود. یعنی با فروکاستن از مفهوم دین در عرفان، سعی در نهادن غایات اومانیستی به جای آن دارند. شاخصه اصلی معنویت جدید، فاصله گرفتن از ادیان سنتی در امور، همچون تفاسیر آزاد از متون دینی و خالی شدن از مناسک و شعائر است. مبانی فکری عرفان پست مدرن که عبارت از سکولاریسم، اومانیسم، بودیسم و هندویسم است، زمینه فراموشی خدا و ملاحظه انسان به عنوان محور هستی را فراهم می آورد. در این میان، در تفکر سکولاریستی اساساً اعتقاد به خدا وجود ندارد و در آیین بودا سخنی از خدا به میان نمی آید. در اندیشه اومانیستی هم انسان به جهت ضعف اعتقاد به خدا یا خلع اعتقاد به خدا محور هستی معرفی می شود و سرانجام در مکتب هندویسم به راحتی هر گونه تفاوت و تمایزی میان خدا و انسان نفی شده است. بر این اساس عرفان پست مدرن برای برخورداری از مزیت‌های معنوی برنامه ای را تجویز می کند که در آن خداوند هیچ جایگاهی ندارد و هیچ نقشی را بر عهده نمی گیرد. عرفان پست مدرن به انسان تلقین می کند که او می تواند صرفاً با کمک گرفتن از نیروهای درونی خود به نشاط و آرامش معنوی دست یابد. بنابراین تعالیم باطن‌گرایی پست مدرن و معنویت جدید به خداگرایی ملتزم نیست و برای اینکه خلع حاصل از نداشتن اعتقاد به خدا را پر کند، به این توهم روی می آورد که انسان خود محور عالم هستی است و بدون تکیه به هر نوع نیروی برتری، توانایی های فوق‌العاده‌ای در وجود خود دارد. عرفان پست مدرن در مورد انسان و جهان دوچار دو انگاره وهم‌آلود است. یکی این که دنیا همچون چشمبندی ساحرانه‌ای خالی از حقیقت است و دیگر توهم قدرتمندی انسان بدون تکیه بر نیروی برتر و مطلق هستی. عرفان اسلامی برخلاف معنویت‌گرایی سکولاریسم بر تعالیم الهی استوار است. از این رو ماهیت خدامحور دارد. اسلام دین کامل خداوند است و برنامه‌های معنوی و عرفانی آن نیز برای بشر جامعیت دارد. زیرا مهمترین ویژگی عرفان اسلامی این است که محتوای آن وحیانی است، یعنی آنچه به سالک الله می‌آموزد از قرآن کریم و سنت انسان‌های کامل، یعنی پیشوایان معصوم علیهم السلام است. از این رو عرفان اسلامی را عرفان حقیقی به تمام معنا می‌توان نامید، زیرا تعالیم آن با فطرت الهی بشر هماهنگ است. به سخن دیگر، آموزه‌های آن بر اساس نیازهای فطری انسان بیان شده. بنابراین هر برنامه‌ای که به نام سیر و سلوک از معارف ناب وحیانی خالی باشد، نه فقط عرفان نیست، بلکه سرانجام پیروان آن بطلان و خذلان، یعنی پوچی و نابودی است.
تو نفس کردل بگذار و بگذر، به چشم دل به نور عقل بنگر، که بر عقبا اگر دنیا گزینی، به جز تا پیش پای خود نبینی. خدا که بر عقبا اگر دنیا گزینی، به جز تا پیش پای خود نبینی.
شنوندگان فرهیخته، همچنان از رادیو معارف با برنامه عرفان اسلامی کنار شما هستیم. اکنون به سخنان حجت الاسلام و المسلمین رمضانی درباره موضوع عرفان عملی این برنامه، یعنی درجات منزل یقین، عنایت فرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کلام در مؤلفه دوم عین الیقین بود که عبارت بود از بی‌نیازی از خبر با وجود و تحصیل معاینه و مشاهده. کسی که اهل مشاهده هست و مطلوب خودش رو عیاناً میبینه، چه نیازی به خبر دارد که بخواهد از طریق خبر از مطلوب خودش خبردار بشه. کسی که بی واسطه و به طور مستقیم مطلوب و مقصود خودش رو مشاهده میکنه، چه نیازی دارد که از طریق واسطه با مطلوب و مقصود مرتبط بشه؟ که در برنامه گذشته قدری در این باره سخن گفتیم. اکنون نیز در این برنامه با استشهاد به ابیاتی از مثنوی شریف این مطلب رو پی میگیریم و در این باره توضیحات بیشتری رو ارائه میکنیم. لذا عرض می شود به این که جناب مولوی در دفتر دوم مثنوی طی ابیاتی واسطه ها و دلال هایی را که به شخص اطلاعات و اخباری را می رسونند به گوش و همچنین شهود و مشاهده بدون واسطه را که نصیب شخص میشه به چشم و خود شخص رو هم به دل تشبیه میکنه و چنین میفرماید: هر جوابی کان ز گوش آید به دل، چشم گفت از من شنو آن را بهل. وقتی که گوش خبری رو برای دل میاره و میخواد دل رو از اون خبردار کنه، چشم خطاب به دل میگوید از این خبری که گوش برات آورده بگذر و اون رو رها کن و به جای اون از من بشنو که تو رو بدون واسطه در جریان متن واقع قرار میدم، تا اینکه خودت از نزدیک و بدون واسطه با اون مرتبط بشی.
یک دم به خدا رو ببین چه کسی دست دلی به که هم نفسی به چه بست دلی به که هم نفسی به چه بست دلی به که هم نفسی زین خواب گران خواب گران بردار سری بردار سری برگیر از عالم دل خبری خبری زین رنج عظیم خلاصی جو دستی به دعا بردار و بگو یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب.
تأویل این سخن آن است که وقتی واسطه ها و دلال ها خبری رو از محبوب برای شخص سالک میارند، چشم شهود به سالک میگوید این اخبار با واسطه رو رها کن و بیا با کمک من خود محبوب رو به نظاره بنشین و بدون واسطه او رو تماشا کن. هر جوابی کانز گوش آید به دل چشم گفت از من شنو آن را بهل. گوش دلال است و چشم اهل وصال، چشم صاحب حال و گوش اصحاب قال. مثل دلاله ها و واسطه ها مثل گوش است که حجاب است و واسطه است میان دل و امر مورد نظر، و مثل اهل وصال هم مثل چشم است که بدون حجاب و بدون واسطه خود امر مورد نظر رو برای دل مکشوف و بدون هیچ پرده ای به نمایش میگذاره. و به دیگر بیان مثل اصحاب قال و قیل و علوم رسمی و مدرسه ای مثل گوشه، و مثل صاحبان حال و صاحبان ذوق هم مثل چشم، و اصحاب ذوق و حال و وجد همانند چشم حقیقت رو بدون واسطه شهود می کنند، ولی اصحاب قیل و قال حقیقت رو از راه واسطه ها و دلال ها. هرچند که این دانستن یقینی است، ولی جای دیدن بدون واسطه رو نمیگیره. و هرچند این دانستن علم الیقینه، ولی جای عین الیقین رو نمیگیره. علم الیقین نهایت تأثیرش این است که یک دگرگونی عرضی و سوری و ظاهری رو به ارمغان میاره و جوهر و ذات رو تحت تأثیر قرار نمیده و متحول نمی کنه. ولی عین الیقین تأثیرش این است که یک دگرگونی بنیادین و جوهری در شخص به وجود میاره و ذات رو متحول می کنه. لذا مولوی در ادامه می فرماید در شنود گوش تبدیل صفات، در عیان دیده ها تبدیل ذات. تبدیل صفات یعنی دگرگونی غیر جوهری و غیر بنیادین، و تبدیل ذات هم یعنی دگرگونی جوهری و تغییر بنیادین. تبدیل ذات ثمره شهوده و تبدیل صفات نتیجه شنیدن. درست مثل وقتی که یه چوب رو با رنگی خاص رنگ میکنن، این رنگ در جوهره چوب اثر نمیکنه، بلکه فقط صورت ظاهر اون رو تحت پوشش قرار میده. ولی وقتی که این چوب رو غرق در روغن کنن و روغن به تمام اون چوب نفوذ کنه و سراپای این چوب بشود روغن، این میشود تحول ذاتی و بنیادی. حالا وضع شنیدن با گوش هم در مقایسه با دیدن با چشم تأثیرش در آدمی این گونه است که شنیدن ثمرش تبدیل صفات و دیدن تبدیل ذات.
خبر خواهم کرد وان را به دو حرف مختصر خواهم کرد. با عشق تو با عشق تو در خاک نهان خواهم شد، با مهر تو سر ز خاک برخواهم کرد. با عشق تو در خاک نهان خواهم شد، با مهر تو سر ز خاک بر خواهم کرد.
مولوی در ادامه می فرماید ذاتش ار علمت یقین شد از سخن، پختگی جو در یقین منزل مکن. یعنی اگر از راه شنیدن به وجود آتش علم یقینی به دست آوردی و قطعا و یقینا علم یافتی که آتش موجوده، مبادا به این قانع بشی، تو باید به فکر این باشی که در آتش و با آتش پخته بشی، که این پختگی کار میرسه نه علم یقینی به آتش، که این نتیجهش تبدیل صفاته و اون یعنی پخته شدن به آتش تبدیل ذات. تو وقتی که با آتش پخته بشی ذاتن و جوهرن متحول میشی و انقلابی ذاتی به تو دست خواهد داد، ولی وقتی که با شنیدن و امثال ذلک فقط عالم بشی و بدونی که آتش هست، هیچ گونه تحولی بنیادین در تو رخ نمیده، نهایتش نوعی تبدیل عرضی و صفاتی برات حاصل میشه. لذا مولوی در ادامه میگوید تا نسوزی نیستان عین الیقین، این یقین خواهی در آتش در نشی. تو تا در آتش ننشینی و به آتش نسوزی عین الیقین برات حاصل نمیشه، بلکه فقط نصیبت میشود علم الیقین نه عین الیقین. عین الیقین میخوای باید در آتش بنشینی و با آتش پخته بشی، بلکه بسوزی. جناب مولوی در این دو بیت که بدان اشاره شد، مطابق با آنچه که در سوره تکاثر آمده، از علم الیقین و عین الیقین سخن میگوید. آنجا هم سخن از علم الیقین و عین الیقینه، اینجا هم سخن از علم الیقین و عین الیقینه، و آنجا از حق الیقین سخنی گفته نشده، اینجا هم مولوی از حق الیقین سخنی نمیگوید. ولی در دیگر آثار عرفانی عمدتاً عرفا و اهل معرفت پس از عین الیقین از حق الیقین سخن گفتند. مثلا در شرح لمعات جناب جامی میگوید بدان که چون کسی چشم بپوشاند، علم وی به وجود آتش به دلالت حرارت بر وی عین الیقین است. و چون چشم بکشاید و آتش را معاینتن ببینه عین الیقین است، و چون در آتش افتد و ناچیز شود و صفات آتش از وی ظاهر شود حق الیقین باشد، زیرا که صاحب علم الیقین طالب آن است که معلوم وی مشهود وی گردد، پس بران علم اطمینان و قرار ندارد، و صاحب عین الیقین طالب آن است که در مشهود خود فانی شود و تعین وی مرتفع گردد و خود را عین وی داند و بیند، پس به آن مشاهده اطمینان ندارد. اما وقتی که تعین وی مرتفع شد و مشهود وی به جای وی بنشست و به حق الیقین متحقق گشت، اطمینان حاصل آمد و مرتبه دیگر نماند در دانش که طالب آن باشد. به هر حال مولوی در بیت بعد میگوید گوش چون نافذ بود دیده شود، ورنه قل در گوش پیچیده شود. یعنی اگر گوش خوب گوشی باشه و در منعکس ساختن اخبار صادقانه عمل کنه و در این صادقانه عمل کردن هم مستمر و باقی و ثابت باشه، کم کم این گوش مبدل میشه به دیده و حکم چشم رو پیدا میکنه و علم الیقین شخص به عین الیقین مبدل میشه، و اگر نه این گونه نشود و گوش خوب گوشی نباشد و در منعکس کردن اخبار صادقانه عمل نکند و یا اگر صادقانه عمل میکند مستمر و ثابت و پایدار نباشه، صدای قل در گوش می پیشد و به اعماق جان و عمق دل نفوذ نمی کنه و در حد همان علم الیقینی متوقف میشه و به مرحله عین الیقین راه نخواهد یافت. و قطعا تأثیر آن هم فقط نوعی تأثیری سوری و عرضی خواهد بود و تحول بنیادین و تغییر جوهری و ذاتی رو به دنبال نخواهد داشت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
شنوندگان محترم، سخنان حجت الاسلام و المسلمین رمضانی را درباره درجات منزل یقین از رادیو معارف برنامه عرفان اسلامی شنیدید. امیدواریم از آن بهره کافی برده باشید. تا مجال آتی و سلامی دوباره، خداوند مهربان یار و نگهدارتان.
هر که شد محرم دل در حرم یار بمان، هر که شد محرم دل در حرم یار بمان، وان که این کار ندانست در این کار بمان، از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر، از صدای سخن ندیدم خوشتر، یادگاری که در این گنبد دوار بمان، یادگاری که در این گنبد دوار
بمان. صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف.